أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در رابطه با دو روایتی که ذکر شده است که تعبیر به اختلاف بین زمان وصف یقین و زمان حصول وصف شک، و این تعبیر گرچه ظهور دارد در اختلاف زمان وصفین که در استصحاب اختلاف زمان وصفین معتبر نیست، اون چه که در استصحاب اعتبار دارد اتحاد متعلقین هست. تعبیر به اختلاف زمان وصفین از نظر صاحب کفایه به لحاظ این جهت است که یقین و همچنین شک مرآت است برای متیقن و مشکوک، و لذا اختلاف مرئیون فیه ما در این دو نیز رعایت شده است. پس بنابراین این وصف به حال خود موصوف نیست که یقین یا شک باشد، بلکه به لحاظ متعلق موصوف است. بنابراین روایت رو با این جهت خواستن حمل کنن بر استصحاب و بگن این ربطی به قاعده یقین ندارد. اشکالی که ابتداءً مرحوم شیخ بر این فرمایش دارن این است که صرف احتمال این که سبق یقین بر شک و اختلاف زمان یقین با شک بالعرض باشد نه به ذات تا با استصحاب منطبق شود، مجرد این احتمال، چون دلیل قطعی نداریم برای اینکه سابق یقین بر شک بالعرض باشد و سابق بالحقیقت متعلق است و تعبیر به سابق برای یقین بالعرض و المجاز باشد، این دلیل قطعی برش نداریم، صرف احتمال است. یعنی احتمال میدیم که این وصف به حال متعلق باشد نه به حال خود موصوف، تقدم یقین بر شک بالعرض باشد نه به اصطلاح به ذات، اون چی که به ذات تقدم دارد متعلق باشد. اینو ما احتمال میدیم. با وجود این احتمال میفرمایند از دو تا ظاهر ما باید رفعیت کنیم. میتونیم به مجرد یک احتمال از دو ظهور رفعیت کنیم، یک ظهور غیب در خصوصیت و اینکه وارد نشده است مورد قالب. خب ما اگر این ظهور غیب در خصوصیت را رفعیت کنیم و باید بگیم در حقیقت این غیب وارد شده است مورد قالب، این یک ظهور. ظهور دوم این است که اسناد به یقین، یعنی اسناد تقدم و سابق به یقین و تأخر و لحوق به شک، این اسناد الی غیر ما هو له باشد. واضح از ظاهر قضیه اسناد شیعی به شیعی این است که این اسناد اسناد حقیقی است و اسناد الی ما هو له است. شما اگر بخواهید بگید اسناد سابق به یقین و لحوق به شک اسنادون بالعرض، از دو تا ظهور رفعیت کردید، یکی ظهور غیب در خصوصیت و این که دلالت بر تقیید می کند نه دلالت بر صرف ظرفیت در محل بحث، و دوم این که اسناد را باید اسناد مجازی بدانید، اسناد الی ما هو له نباشد. فلیقینو سابقون به لحاظ این که متعلق او سابقه است، این وصف می شود به حال متعلق نتیجه اسناد سابق به یقین اسناد الى غیر ما هو له، و حال اینکه ظاهر این است که باید اسناد الى ما هو له باشد. آیا به مجرد یک احتمال می توانیم از دو تا ظهور رفعیت کنیم؟ واضح است که نمی شود رفعیت کرد. پس اگر نمی شود رفعیت کرد، شما همون که ظاهر این دو روایت است، اولا اتصاف یقین به سبق به حال خود اوست نه به حال متعلق، ثانیا این سبق برای یقین به عنوان قید است نه به عنوان ظرف. اگر این دو جهت رعایت شد به اعتبار ظهور عبارت، نتیجه این دو روایت با قاعده یقین سازش پیدا می کند و حمل بر استصحاب نمی شود، چون در باب قاعده هست که اول یقین است اونگاه شک است و شک سرایت می کند به یقین. زیرا چرا حالا نمی شود به این احتمال رفعیت کرد و این رفعیت کردن از دو ظهور خالی از اشکال نیست؟ علاوه بر این که ما دوران امر باشد بین این که یک احتمالی را اخذ کنیم یا دو تا ظاهر را رها کنیم، دو تا ظاهر را نمی شود به مجرد یک احتمال رفعیت کرد ازش. لذا مقدم از ظهور کلام در معنایی که اسناد حقیقی باشد یا ظاهر کلام این است که این وصف قید است نه به عنوان ظرف. اگر این دو ظهور باید رعایت بشود، پس حمل بر قاعده یقین می شود این دوتا روایت، نه بر استصحاب. حالا این علاوه بر این که خود نفس خلاف ظاهر ارتکابش قرینه می خواد، علاوه بر این مرحوم عاشق می فرماین اشکال آخری هم دارد، و اون اشکال آخری این است که در موارد سریان حکم احد المتحدین الالآخر، با تعبیری که خود مرحوم عاشق دارند در جای دیگر این بهتره، در موارد سریان حکم احد المتحدین الالآخر باید یک نحوی از اتحاد باشد ولی اینکه اتحاد حقیقی نباشد. لذا در مثال میزنن به مثل جالس سفینه که حرکت را چطور نسبت به جالس میدین، با اینکه حرکت اولا به ذات مال سفینه است، جالس سفینه که حرکتی ندارد. پس بنابراین ولیکن اتحادشان چی؟ اتحاد وضعی، یعنی حسب وضع اون وضعی که جالس سفینه دارد با خود اون سفینه متحدن وضعن، چون اتحاد وضعی دارن، لذا حکم حرکت که مال سفینه است اولا و به ذات به جالس سفینه هم نسبت داده می شود. در ما نحنوفی هم باید ببینیم آیا این اتحاد هست یا نیست. در اینجا اتحاد وضعی که وجود ندارد، تا حکم منصوب الی ما به ذات نسبت داده بشود به شیء آخر بالعرض، مثل حرکت که نسبت داده می شود به جالس سفینه عرزن، بالعرز یعنی. در ما نحنوفی این قسم نیست، برای خاطر این که نسبت یقین با متیقن نسبت جالس سفینه به سفینه نیست، شک با مشکوک نسبت جالس سفینه به سفینه نیست. پس بنابراین این قسم از اتحاد در ما نحنوفی نیست. خب اگر بگید از قبیل اتحاد علم با معلوم، این نکته دقیقی است که خیلی ها اینجا خطا کردن و به لحاظ این گفتن حکم احد المتحدین سرایت به دیگری می کند. اما اتحاد علم با معلوم، باید سوال کرد که آیا علم با معلوم به ذات متحد است یا معلوم بالعرض؟ خب ما در وقتی که مثلا حالا با مثالی عرض می کنیم، علم داریم به وجود این اتاق، علم داریم به وجود مثلا این کتاب، یک تا کتاب نباشد علم و عالم و معلوم معنا ندارد. عالم یعنی اون نفسی که تصور کرده است و صورت از این کتاب در اون نفس حاضر شده است. علم خود اون ظهور و انکشاف این کتاب است برای نفس، این میگن علم. عالم کیست؟ اون نفسی است که این ظهور برای او حاصل شده است. معلوم به ذات همون صورت علمیهی که برای این کتاب در افق نفس واقع شده است می باشه. این معلومه به ذات، چون مطابقت دارد با کتاب در خارج، به تبع این که اون صورت ذهنی معلوم است، کتاب می شود معلوم ولیکن بالعرض. خب حالا ما در اینجا میاییم ملاحظه میکنیم، یعنی به صورت به حساب تحلیل عقلی، علم از معلوم که منفک نیست. در هر ظرفی که علم باشد، در علم حصولی، البته عرض میکنم اینا، در علم حصولی که علم تابع معلوم هست، علم انفکاک از معلوم ندارد. حالا از شما سوال میکنیم، معلوم به ذات شد اون صورت ذهنیه، ما به ازای او در خارج شده است معلوم بالعرض. بین علم و معلوم به ذات آیا سبق لحوق است؟ خیر، چون تا علم پیدا شد قهرم معلوم هم باید باشد. ظرفی که علم هست معلوم هم هست، در علم اصولی ظرفی که معلوم هست علم هم هست، اینا از یکدیگر منفک نیستن. سبق و لحوق معنا ندارد، معنا ندارد علم باشد معلوم نباشد، معلوم باشد علم نباشد. اون که در روایات نسبت به حق تبارک و تعالی تعبیر شده است که عالمون ازلا معلوم، بصیرون ازلا منظور الیه من خلقه، اون مربوط به علم فعلی است، نه علم انفعالی و علم حصولی که در امثال ما هاست. دقت دارین، خلط نشه اینها. اون علم منشأ است برای تحقق معلوم، این علم از معلوم اتخاذ می شود. چقدر تفاوت است بین این دو علم. آبروی علم برده شده از با این برحال علمی که در غیر حق اطلاق می شود. علی حاله، البته در حضرات معصومین علیه السلام هم علم علم حصولی نیست، اون علم علم حضوری است. در علم حصولی این مجهد وجود دارد. حالا معلوم بالعرض که عبارت است از اون موجود در خارج، بین علم و اون معلوم بالعرض چگونه اتحادی است؟ اینجا هم اتحاد نیست، چون اون جایی که اتحاد است بین علم است و معلوم به ذات. توضیح دادیم معلوم به ذات چیه. بین اون چیزی که بینشان سبق لحوق است که معلوم بالعرض است که ما فی الخارج است، متعلق یقین، متعلق شک، بین اینها سبق لحوق است، تقدم و تأخر است. این معنا در اونجا وجود دارد، اما اتحاد ندارد علم با او. پس اونجایی که اتحاد است سبق لحوقی نیست که علم و معلوم به ذات باشد. اونجایی که سبق لحوق هست، تقدم و تأخر هست که متعلق یقین و متعلق شک باشد، علم با چنین متعلق اتحاد ندارد. پس بنابراین اونجایی که اتحاد است سبق لحوق نیست که علم و معلوم به ذات باشد، اونجایی که سبق لحوق است اتحاد نیست. خب این قلت، ما قبول داریم ما فی الخارج معلوم بالعرض است نه معلوم به ذات، ولیکن آیا این معلوم به ذات با این معلوم بالعرض هیچ گونه به هر حال سنخیتی، رابطه ای، چیزی ندارد؟ والا باید بگیم هر چیزی که در خارج پیدا شد بشود اطلاق کرد که او معلوم بالعرض باشد برای شیء دیگری که تصور میکنه، یک سنخیتی باید باشد. و اون این است که، یعنی در حقیقت دفع دخل مقدر هست. ممکن است گفته بشود آقا علم در ذهن با اون چه که در خارج هست دو نحوه از وجود معلوم هست. معلوم تارتن وجود پیدا می کند به وجود ذهنی و اخرى موجود می شود به وجود خارجی. وجود حقیقی اون شی هم همون وجودی است که اثر بر او مترتب می شود. اون چه که در ذهن حاصل شده است آثار ذهنی دارد ولی آثار ما فی الخارج را ندارد. این چیز واضحی است. خب اگر ما می توانیم همون جوری که مرحوم حاجی در منظومه فرموده است که برای هر شیئی و برای هر کونی و وجودی مراتبی از وجود می شود در نظر گرفت، از جمله مراتب ذهن است. خب پس معلوم خارجی مرتبه از وجود او در حقیقت ذهن است. پس بنابراین ذهنم از مراتب وجودی همون ماهیت محسوب می شود. اون ماهیت تارتن موجود می شود به وجود خارجی که لهل آثار یا اثر. و اخرى موجود می شود به وجود ذهنی که اون آثار خارجیه بر او مترتب نیست. خب اگر شد یک نحوه از وجود ما فی الخارج اون معلوم به ذات، نحوه از وجود معلوم بالعرض است. اگر این شد، همین مقدار از اتحادی که عبارت از دو نحوه از وجود کفایت می کند در سرایت حکم احدی ما به دیگری. این را اگر گفته بشود این حرف صحیحه، ولی دردی را برای شما درمان نمی کند. چرا؟ برای خاطر اینکه کی قائل شده از اون کسی که الفبای حکمت را بداند، کی گفته است که آثار موجود در خارج منسوب می شود به موجود در ذهن و بالعکس؟ شما می خواهید از این نحوه از ارتباط بین این، در عبارت مرحوم شیخ نیست، و دقت کنید چرا این استدراک که می‌فرمایین اینو قبول می‌کنیم درست است، چنین حرفی صحیحه که گفته بشود ما فی الخارج و ما فی ذهن از نظر مراتب وجودی دو مرتبه از وجود ماهیت واحده می‌شود. این حرف درسته، ولی آیا حکم احد الرتبتین من الوجود به رتبه اخرى از وجود سرایت می‌کند؟ این را حتی مرحوم شیخ هم قائل نیست. پس این حرف صحیحه، ولی دردی را در اینجا درمان نمی کند، چون شما می خواهید حکم احد المتحدین را سرایت به دیگری بدین. در اینجا اولا اتحاد نیست، برای خاطر اینکه فقط در عنوان ماهیت، ماهیت واحده هستند، و الا از غیر قطع نظر از او هیچ گونه اتحادی وجود در ذهن با وجود در، بله در مفهوم عام بدیهی وجود متحد می شوند. یا به لحاظ این که اون ماهی، این وجود برای اون ماهیت هست، این از این جهت می شود ماهیت واحده، بله، ولی اتحادی بین وجودین و حسب حق واقع نیست. پس در نتیجه اگر این جهت، مگر بنابر اون کسانی که قائلن به این که ما وجود و حقیقت واحده، حالا اون مبنا ما حرف نمی زنیم. اینجا بنابر مسلک مشهور باید بگیم آقا اولا اتحادی نیست بین الوجودین الا در مفهوم عام بدیهی وجود، که بحث در مفهوم نیست. ما میخوایم بگیم حکم احده ما که در خارج است سرایت کند به دیگری که عبارت است از در ذهن، و این چنین چیزی نیست. ثانیاً احکام احده ما به دیگری منتقل نمی شود، چون آثار خارجی شی هرگز مترتب بر موجود در ذهن نمی شود و بالعکس. پس بحث این که اسناد تقدم و تأخر یا به تعبیر دیگر سبق و لحوق به عهده ما به ذات باشد و به دیگری بالعرض، در اینجا اجنبی است. اما تعبیری که صاحب کفایه دارن فرمودن اگر ما به یقین و شک به عنوان ما فیه ینظر نگاه کنیم، یعنی به نظر استقلالی، اینجا سرایت حکم احده ما به دیگری معقول نیست. اما اگر ما بهی ینظر باشد، یعنی جنبه مرآتیت و طریقیت پیدا کند، یقین را به عنوان وصفی که در ذهن است، که غالب مواردی که ما علم را به کار میبریم یا میگیم مثلا به هر حال علم به شیء پیدا کردیم، در غالب موارد علم جنبه طریقیت دارد به واقع، نه به لحاظ موضوعیت و ما فیه ینظر نیست، ما بهی ینظر هست. خب اگر شما به نظر مرآتیت نگاه کنید و طریقیت نسبت به متعلق، بنابراین می شود ادعا کرد سریان حکم احده ما به دیگری، تقدم و تأخر، سبق و لحوق را به این اعتبار می شود معنادار کرد و بگیم در اینجا این معنا جاریس و ساری، که حکم متعلق چون به هر حال این یقین مرآت اوست، به مرآت هم به هر حال سرایت کرده است. حرف خوبیه، حرف به هر حال قشنگی، ریشه معرفتی هم دارد، که اون شعر ابن فارز هم ناظر به همین، رق الزجاج و رقت الخمر و فتشاکل الامر، حال مربوط به اصول نیست، ولی کن به هر حال مناسب هست. این جنبه اگر مرآتیت و طریقیت پیدا کرد، سریان حکم احده ما به دیگری به هر حال اشکال ندارد. ولی معنا چی می شود؟ معنا این است که من کان علا تهارتن، چون اگر یقین شد شک معناش اینه دیگه، اگر یقین شد طریق معناش این است که میزان تمام اون طهارت است که متیقن است در مورد روایت. من کان علا طهارتن فشکه. خب این طهارت چی میشود در اینجا؟ مفروضت و ثبوت شده است، چون فرض بر این است که طهارت ثابته. من کان علا طهارتن یعنی طهارت ثابت بوده است برای اون شخص. فشکه، خب نتیجتا این دو روایت با این معنا متناسب با استصحاب است، بلکه تعین دارد استصحاب. این ادعا را بعضی ها کردن که شما اگر در دو روایت یقین و شک را به عنوان مرآت در نظر بگیرین، نه تنها که امکان حمله بر استصحاب است، بلکه متعین است که باید حمله بر استصحاب بشود. چرا؟ زیرا در قاعده یقین، دقت بفرمایید، در قاعده یقین شک ما چون شک ساریس و سیر قهقرایی دارد، این شک میاد اون متیقن را قهرن از بین، یعنی متزلزل میکند او را. پس من کان علا یقینن یعنی من کان علا طهارتن نیست، برای خاطر اینکه اونجا اون یقین متزلزل میشود. پس اونی که یقین از یعنی از بین نرفته است، چون متیقن از بین نرفته است، او در باب استصحاب است. در استصحاب است که حتی در ظرف شک در بقا نسبت به یقین به حدوث ما هیچ تردیدی نداریم. این ادعا هم می‌فرمایند که موجب تعین حمل روایت بر استصحاب بشود مدفوع است، به خاطر اینکه ما قبلا گفتیم یقین وجهی از وجوه متعلق نیست. متعلق چیست؟ مثلا در اینجا طهارت. بگیم یکی از وجوه طهارت این است که یقین به اوست. نه، وجه طهارت، طهارت خودش شیء است. اگر حالا قائل بشیم به اینکه طهارت از حدث، خودش نور هست و شیئیتی دارد در عالم واقع و نفس الامر، خب بنابراین آیا یکی از وجوه او یقین است؟ کی گفته است همچی چیزی؟ ظرف به هر حال رسیدن به او ادراکن می شود نفس، اما یقین معناش این نیست که یکی از وجوه او باشد. تا وجه شی فانی در شی می شود، اما یقین وقتی وجه اون طهارت نیست چگونه فانی در طهارت باشد؟ یعنی اشکال در واقع در صغرای این قیاسی است که مدعی ادعا کرده بود. بله قبول داریم می شود اگر شیء فانی در شیء باشد، حکم مفنیون فیه در فانی به فانی سرایت کند، ولی اگر شیء فانی در او نبود، چون وجه فانی بودن لازمش این است که باید وجهی از او باشد تا وجه فانی باشد در ذوالوجه. دقت داریم فناء وجه در ذوالوجه در جایی است که این وجهی از او باشد. وقتی گفتیم یقین وجهی از طهارت نیست، و چگونه فناء در او رو شما ملتزم شین؟ یک حرفی رو شنیدید، ولی در تطبیق اون مطلب و اون کبرای کلی که فناء مرآت در مرئیون فیه باشد، این معنا در اینجا مصداق ندارد. در ادامه بحث صاحب کفایه در رابطه با ذیل روایت که الیقینو لا یدخل فیه شک، استشهادن به روایتی که وارد شده است در باب یوم الشک در اول ماه مبارک رمضان یا یوم الشک نسبت به آخر ماه مبارک رمضان، در رابطه با این روایت این بحث شده است که علی یقینو لا یدخل فیه شک. در این دو روایت هم آمده است که علی یقینو لا یدخل فیه شک. یقین به چی لا یدخل فیه شک؟ حالا در عبارت صاحب کفایه یعنی یقین به عدم رمضان گرفته است که لا یدخل فیه شک. یقین به شعبان ما داریم در یوم شک، قبل از این یوم شک، قبل از این که به این روز برسد، یقین به شعبان داریم. شک که در این داریم که این روز بعد از ماه مبارک، یعنی ماه مبارک رمضان هست یا نیست، ما ابتدای امر در نظر میگیریم. الیقین یقین به این که شعبان هست، لا یدخل فیه شک در ورود در ماه مبارک رمضان. آخر ماه مبارک اینه که یقین به کون هذا الیوم من رمضان، لا یدخل در اون یقین که ایام سابقه باشد در اون شک، این یوم شک را داخل در اون روزهای قبل بدانیم که بشود این هم جز ماه مبارک رمضان. علی حال این عبارت ان الیقین لا یدخل به شک، یقین به شعبان نه. چرا حال این تعبیر مورد اشکال هست؟ زیرا اون روزی که شما یقین دارین غیر از این روزه. این روز مشکوک کی بوده است که متیقن باشد که الان بگیم لا یدخل فی شک؟ اون روزهای قبل از این روز، مثلا روز 29 28 اونا لا یدخل فی شک، اون دیگه تمام شد، اصلا شک هم ما نسبت به اون نداریم. این روز 30 نمیدانیم اول ماه مبارک است یا آخر ماه شعبان که اون 30 روزی باشد. این که حالت سابقه ندارد که شما بگید که یقین به شعبان. لذا عبارت صاحب کفایه از این نظر مورد اشکال است، چون متیقن ما کون هذا الیوم من شعبان نیست. این کی متیقن بوده که شما بخواید استصحاب کنید؟ نه، یقین به عدم دخول شهر رمضان میگیم در اینجا، یا یقین به عدم کون هذا الیوم من شهر رمضان. مثلا چرا؟ برای خاطر قبل از اینکه ما به این روز برسیم که یقینا شهر رمضان وارد نشده بود، این روز که رسیده از شک کردیم که آیا ماه مبارک وارد شده یا نه. از اون یقین به عدم شهر مبارک رمضان نباید رفعیت کرد به مجرد شک در اینکه این روز از رمضان هست یا نه. خب حالا یقین به عدم دخول شهر رمضان موضوع است برای حکم به وجوب صوم یا عدم وجوب صوم. این به اصطلاح در واقع اگر یقین به عدم دخول شهر رمضان را نباید رفعیت کنیم، حکم به عدم وجوب صوم به عنوان صوم شهر رمضان به اصطلاح بار نمی شود، چون تا موضوع محقق نشود حکمم نمیاد. کما این که کونه من شعبان که مرحوم صاحب کفایه بیان کرده اند، این هم حکم خاص خودش را دارد. اگر مثلا این از ماه شعبان باشد، استحباب روزه روز آخر ماه هر ماه شامل حال او می شود که این روز آخر ماه است و نتیجتا روزه اون روز مستحب خواهد بود. این به هر حال باید بگیم هیچ حکمی موضوع خودش را محقق نمی کند. موضوع باید قطع نظر از حکم احراز بشود، یا احراز وجدانی یا احراز تعبدی. در ما نحنوفی الیقین و لا یدخل فیه شک باید ببینیم متیقن چیست. قهرن لا یدخل فیه شک، پس این با استصحاب جور در میاد، برای خاطر این که استصحاب است که متعلق شک داخل نمی شود در متعلق یقین و احده ما خلط نمی شود به دیگری، و نتیجتاً دست رفعیت از حکم متیقن به مجرد شک نباید کرد و غیر از استصحاب چیزی دیگری قهرن نخواهد بود. تتمی بحث انشاءالله. صلی الله علیه و آله.
خودش هم حافظ می‌کنه، هم مواد می‌کنه.